أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. چون این سوره مبارکه رعد در مکه نازل شد و معمولا سوره هایی در مکه نازل می شد راجع به اصول دین بود، یعنی توحید، نبوت و معاد، یا به عنوان استدلال بر این اصول یا به عنوان نقل شبهات و جواب اشکال ها، و اشکال هم گاهی درباره معاد بود، گاهی درباره وحی و رسالت بود، گاهی درباره توحید. و این سوره بسیار از شبهات ناظر به اصول سگانه را بیان کرد و جواب فرمود. یکی از اون بحث های این سوره که راجع به مسئله نبوت است این آیه است که ولقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا بإذن الله لكل اجل کتاب. این آیه اموری را در بر دارد که قسمت مهمش جواب شبهات منکرین وحی و رسالت است. فرمود ما قبل از تو پیامبرانی را ارسال کردیم که به اونها همسر و فرزند دادیم. پس همسر داشتن و فرزند داشتن با رسالت و نبوت مخالف نیست. و این که اونها پیشنهاد میدن تو معجزه‌ای به دلخواه اونها بیاوری، این طور نیست که هیچ پیامبری به میل خود و بر اساس پیشنهاد قومش هر روز بتواند معجزه‌ای بیاورد یا در این کار مصلحتی باشد. زیرا لکل اجلین کتاب، برای هر شیعی تثبیتیست، هر چیزی در جای خود ثبته و کسی نمیتواند اونها را تغییر و تبدیل بدهد مگر خدای سبحان که یمحو الله ما یشاء و یثبت. و خدای سبحان هم برای اداره نظام احسن یک سلسله اصول لایتغیر را مقرر فرمود که به اندهو ام الکتاب را خدای سبحان تغییر نمی دهد و محتویات کتاب محو اثبات را خدای سبحان تغییر می دهد، که قهرن دو کتاب در عالم خواهد بود، یک کتاب محو اثبات و یک کتاب ام الکتاب، که این آیه بعدی است که فعلا مورد بحث نیست. اما این آیه محل بحث که امور یا در برداشت، قسمت مهمش حل شبهات منکرین وحی است. منکرین وحی از این نظر که جاهلند، زیرا علم را قرآن کریم برابر با عقل و وحی می داند، بقیه را جهل می شمارد. و جاهل هم یا تند است یا کند. بیان امیر المؤمنین علیه السلام این است که الجاهل اما مفرطون او مفرط، جاهل یا تند رو است و یا کند رو. شبهات منکرین وحی که در حقیقت جاهلن، یا افراطی است یا تفریطی. یا از نظر افراط میگویند پیامبر باید فرشته باشد، مقام نبوت را اونچنان بالا میبرند که جز فرشته احدی به او دسترسی ندارد و انسان نمیتواند به اون مقام برسد، که این شبهه عند تحلیل یک افراط است و یک تفریط. افراط است به زعمشون که مقام نبوت را اونچنان بالا بردند که جز فرشته احدی نمیتواند رسالت را تحصیل کند یا به رسالت نائل بشود، و از طرفی متضمن تفریط است برای اینکه مقام انسانیت را اینقدر پایین آوردن که او نتواند دسترسی به مقام نبوت پیدا کند، انسان را نشناختن. این تفریطی در مقام انسانیت است. اگر انسان را میشناختن که انسان خلیفت الله است و معلم ملائکه، این سخن را درباره انسان ها روان نمی داشتن که انسان نمی تواند پیامبر بشه. بالاخره کسی که از مرز اعتدال می گذرد به یک سمت مائل است، نسبت به اون سمت افراط است، نسبت به این سمت دیگری که ترک کرده است تفریط. این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود الجاهل اما مفرط و مفرط، عنوان منفصله مانعت الخلق است نه مانعت الجمع. کارهای جاهل یا مستقیماً افراط است و تفریط را در بر دارد، یا مستقیماً تفریط است و افراط را در بر دارد، یا کارش طوری است که خوب اگر تحلیل بشود هم به افراط منتهی می‌شود هم به تفریط. چون اگر به یک سمت افراط شد حتی دیگری تفریط شد. هر افراطی تفریط را در بر دارد، چون تندروی در یک سمت از سمت دیگر موندن است. اون اعتدال است که حد هر دو جانب را حفظ می کند. این که می گوید رسالت مقامی است که جز فرشتگان احدی به اونها دسترسی پیدا می کنند، این افراط است نسبت به مقام رسالت و تفریط است نسبت به مقام انسانیت که انسان را کوچک شمرده، که انسان شایسته نیل اون مقام نیست. این گروه که گفتن انسان نمیتواند رسول بشود زیرا جز فرشته احدی شایسته این مقام نیست، دو دستن. یک عده اهل کتابن، یک عده مشرکین و کفار محض. قرآن کریم نسبت به اونها که کافرن با حکمت و برهان جواب میگوید، نسبت به اونها که اهل کتابن هم با حکمت هم با جدال احسن جواب میگوید. چون رسول خدا مأمور است که مردم را با حکمت و موعظه و جدال احسن به حق دعوت کند. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. نسبت به ملحدین و مشرکین که اصل وحی و رسالت را نبوت عامه را منکرند، قرآن کریم برهان قامه میکنند. نسبت به اهل کتاب که نبوت خاصه را منکرند، نسبت به اونها گذشته از برهان جدال احسن هم دارد. لذا در باره اهل کتاب میگوید مگر انبیاء پیشین که مورد قبول شما هستند انسان‌ها نبودند؟ مگر قبل از این پیامبر انبیایی هم نیامدن؟ اونها هم انسان بودن مانند همین پیامبر، اونها هم اکل و شرب داشتن مانند همین پیامبر، اونها هم همسر و فرزند داشتن مانند همین پیامبر. این جدال احسن است، یعنی یک مقدمه حق. از این جهت که مورد تسلم خصم است در استدلال قرار بگیرد، این استدلال میشود جدال. به منکرین نبوت خاصه خدای سبحان می فرماید شما که انبیای گذشته را قبول دارید اونها هم انسانن، چرا درباره رسالت خاتم علیه السلام اشکال دید؟ این می شود جدال است. اما منکرین اصل نبوت و وعد یعنی مشرکین، به اونها نمی شود گفت ما قبل از حضرت خاتم انبیایی هم فرستادیم، چون اینها منکر نبوت عامن، نه تنها منکر نبوت خاصه. اونها اصل وحی را انکار میکنند. با اونها باید از راه حکمت یعنی برهان سخن گفت، نه از راه جدال احسن. لذا قرآن کریم این شبهات را در چند سنت خلاصه کرد و جوابهایی هم که فرمود هر کدام مربوط به یک اشکال است. سخنان منکرین وحی یک قسمتش به اهانت و افتراست، اون را قرآن کریم با لحن حکیمانه رفع می کند، چون اونها دلیل رام نکردن. می گوین این افتراست، می گوین این شعر است، می گوین این کهانت است، می گوین این سحر است. قرآن هم با جواب اجمالی که اگر اون جواب اجمالی را تحلیل کنید برهان در می آید، اما در صدد برهان نیست، زیرا اونها در صدد استدلال نبودن. اونا خواستن اهانت کنن، خواستن توهین کنن. اما اون قسمت از سخنان مشرکین و اهل کتاب که به صورت استدلال هست، قرآن کریم هر یک اونها رو علاهده نقل میکنه و جواب میده. یک عده شبهشون آن است که نبوت مقامی نیست که انسان به او دسترسی پیدا کنه، باید فرشته باشه. یک، یا اگر خود پیامبر فرشته نبود، فرشته ای بیاید و او را تأیید کند تا ما ببینیم و بپذیریم. دو، عده میگویند بر فرض اگر پیامبر انسان باشد، انسان بتواند به نبوت برسد، باید یه انسان زاهد راهب منزوی از دنیای بی زن و فرزند نبی باشد. نبوت با زن و بچه داشتن سازگار نیست. سرگرمی به تشکیل خانواده و همسر پیدا کردن با وحی و رسالت گرفتن سازگار نیست. اینها در جناح افراد هم. اونها که در جناح تفریط هم نبوت را در حد یک سلطنت و پادشاهی می دانند. می گویند یک انسان سرمایدار متمکن قبیله قدرتمندار باید پیامبر باشه، و الا یک انسان عادی که جزء طبقه محروم است نمی تواند پیامبر باشه. اینها نبوت را در ردیف سلطنت پنداشتند. اونها نبوت را در ردیف کارهای فرشتگان، کارهای مخصوص فرشتگان دانستند. گرچه نه اونها نبوت را شناختن و نه اینها، و نه اونها انسان را شناختن و نه اینها، الا اینکه لبه تیز اشکال و شبهه فرق میکنه. اون که میگوید نبوت را باید یک سرمایه‌دار به چنگ بیاورد، برای اینکه او انسان را نشناخت، گذشته از اینکه نبوت را نشناخت. اون که میگوید رسالت از آن فرشته هاست، او نه رسالت را شناخت و نه انسان را شناخت. ولی لبه تیز حرف گاهی متوجه اون افراد است، گاهی متوجه این تفریط. لذا قرآن کریم شبهات اینها را در موارد خاصه بیان میکند و جواب میده. در سوره انعام این چنین میفرماید، آیه 7 به بعد سوره انعام: ولون نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ما وحیی که بر تو نازل میکنیم بر قلب تو نازل میشود، اینها وحی را از زبان تو میشنوند و به صورت کتاب در میآید. لذا میگویند تو افترا بست. اگر ما یک کتابی را با کاغذ با همین وضع عادی دست نویس برای اینها نازل کنیم که اینها بتوانند لمس کنند، ملموسشون باشد، اینقدر تنزل بدیم که به حس لامسه اینها برسد، در یک کاغذ باشد اونها اینو لمس کنند، باز انکار میکنند. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس نزیرم کتاب های معمولی فلمسوه به ایدیه، همچه دست بزن نظیر این کتاب هایی که تو مطبعه های عادی است، باز هم این کار میکن. لغار الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. این سحر مبین گفتن جز اهانت حرف دیگری نیست. اما آیه بعد و قالوا لولا انزل علیه ملک، میگن چرا فرشته بر اون نازل نشده که ما هم ببینیم. این را قرآن کریم به عنوان یک سوال تلقی میکند و جواب میدهد. رحمت ولو انزلنا ملکن لقضی الامر. اینها نگفتن که فرشته باید رسول باشد و رسول باید فرشته، اون یک آیه دیگر است. در این آیه میفرماید به این که اگر تو که مدعی پیامبری ادعای درست باشد، یه فرشته باید بیاید سخن تو را تایید کند که ما هم او را از نزدیک ببینیم. جواب فرمود ما اگر فرشته نازل بکنیم و بعد شما ایمان نیاورید کار یک سره خواهد شد، چون معجزه های پیشنهادی اگر عمل بشود باز شما بر کفرتون اصرار ببرزید عذاب خدا قطعی است. ولو انزلنا ملکن، اگر فرشته نازل بکنیم باز بر کفرتون اصرار ببرزید، لقضی الامر ثم لا ينذرون، دیگر کار تمام است، به شما مهلت داده نمی شود. اونگاه به اصل استدلال می پردازد، ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً ولبسنا علیهم ما یلبسون، اگر ما اون پیامبر را فرشته قرار بدیم باز بالاخره باید به صورت یک بشر در بیاد با شما سخن بگوید، احتجاج کند، و الا یک فرشته چگونه میتواند حجت خدا باشد بر شما؟ چگونه میتواند اسوه باشد؟ شما میگویید ما نمیتوانیم مانند تو قیام کنیم، مانند تو تلاش کنیم، مانند تو کار کنیم. فرشته که حجت الله علی الانسان نیست، فرشته که نمیتواند اسوه باشد. یک انسان نمونه است که میتواند حجت خدا باشد به اسوه. خدای سبحان بفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اما نمیشود گفت لقد کان لکم فی الملائکه اسوه حسنه، فی الملکه اسوه حسنه. ببینید ملک چه میکند، شما هم اون کارو بکنید. ملک میآید یک لحظه دمرناهم تدمیرا، یک قریه را ویران میکند، اون کار از انسان ساخته نیست. ملک از عرش تا فرش تا اداره میکند و احاطه میکند، انسان ساخته نیست. ملک اهل قضا نیست، قضای او تسبیح هست، از انسان ساخته نیست. ملک که نمیتواند حجت باشد، نمیتواند اسوه باشد. فرمود اگر هم ما ملکی را به عنوان رسول اعزام میکردیم چاره جز این نبود که در کسوت بشریت باشد، باز همون حرف میزدیم. اینجاست که مرحوم آقای اسد نورالدین رضوان الله در تفسیر شریف القرآن و العقل، همون جلد اول تفسیر زیر این آیه سوره انعام، میفرماد اینا حضرت رسول رو نشناختن، اگه میشناختن نمیگفتن چرا فرشته نمی آید. این فرشته است که مجسد شد، باطن حضرت فرشته است. وقتی این معلم ملائکه است، از همه ملائکه بالاتر و افضل است، پس ملکی است که به صورت انسان در آمد. اینا باطن وحی و رسالت را نشناختن، باطن مقام شامخ انسان کامل مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نشناختن. اگر باطن حضرت را می دیدن می فهمیدن این باطنش فرشته است که به این صورت ظهور کرده. این دایشون در همین ذیل آیه سوره انعام دارد. قبیل اون هم اینشالا بخواست خدا خواهیم گفت که اون آیه با آیه سوره فرقان جواب داده می شود. لجعلناه رجلا و لبسنا علیهم ما یلبسون. بنابراین این چنین نیست که خدای سبحان یک ملکی را ارسال کند به حجت تمام بشود، بعد به مردم بفرماید شما به این فرشته تعصیب کنید. اونگاه پشت سرش میفرماد اینا نمیخوان حجت اقامه کنن، اینا فقط میخوان استهزا کنن. ولقد استهزی برسول من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، که خطر استهزا، دامنگیر استهزا کننده ها خواهد شد، چون که بحثش قبلا گذاشت. در همین سوره انعام آیه 91 این است: و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اینها خدا را درست نشناختن. کسی که نبوت و وحی را منکر است خدا را نشناخت، برای اینکه خدا انسان را همینطور بی رهبر و هادی رها نمی کند. اگر خداست برای انسان یه قانونی وضع می کند. اگر کسی خدا را شناخته باشد نمیگوید خدا انسانها را همینطور بدون راهنما و رسول رها کرد. اینها که میگویند خدا پیامبری نفرستاد خدا را نشناختند. صدر این آیه برهان است به حکمت که اگر این صدر یک مقدار توضیح داده شود روشن خواهد شد که برهان است، حکمت است. اما ذیلش جدال احسن است. همود به ما قدر الله حق قدرهی از قال و ما انزل الله علی بشر من شی، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه غراتيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. شما که میگویید وحی نیست، شما که اهل کتابی، شما که اصل وحی الهی را برای موسی کریم و دیگر انبیاء پیشین علیهم السلام پذیرفتید، پس برای موسی کریم کی وحی فرستاد؟ این جلال احسن است. یعنی استفاده کردن از یه مقدمه مسلم در استدلال. این دعوت الالله است به جلال احسن. صدر آیه دعوت الالله است به حکمه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. صدرش میتواند برهان باشد برای همه منکرین وحی خاص. زیرش فقط جدل است برای معتقدین به اصل وحی و منکرین وحی از خاتم سلام الله علیه. اهل کتاب که رسالت حضرت را نمیپذیرفتند، میگفتند چیزی خدا بر بشر نمیفرستاد و نفرستاد، خدای سبحان از باب جدال احسن رسولش را میآموزد که پس به اونها بگو کی بر انبیاء پیشین وحی فرستاده. قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی. اونگاه شما این وحی الهی را، این تورات موسی کریم را با دیگر کتابهای مطبعه عادی فرق نداشتید. شما او را به صورت کاغذ در آوردید که یک سلسله مطالب روش نوشته شده. تجعلونه غراتیس، مثل کاغذ معمولی، نظیر دیگر کتب قرار دادید. این چی میگوید؟ این میشود جدال احسن. قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه غراتیس، نظیر کتابهای عادی. هر چه دلتون خواست میگید، هر چه دلتون نخواست مخفی نگه میدارید، مثل کتابهای عادی که اظهار و کتمان اونها خیال کردید در اختیار خود شماست. که تبدونها و تخفون کثیرا، یه مقدارش رو ابداع میکنید، اظهار میکنید که در تورات این چیه آمده، خیلی از مظالمش هم کتمان میکنید. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، بسیار از معارف که در این کتاب هست خدای سبحان به شما آموخت که نه شما دسترسی به این معارف داشتید نه پدرانتون. این میراث گذشتگان شما نیست، محصول فکر شما هم نیست. اونگاه در پایان تهدید فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو الله اینها را در خوض و فرو رفتگیشون در باطل رها کن، بگذار اینها بازی کنن تا ببینن پایان و کار چه خواهد شد. اینا که اهل لهو و لعبن، به تعبیر لطیف صاحب تفسیر لطائف الاشارات به نام قشیری، اینا گرفتار لعابن. لعب را که قرآن کریم دنیا را لعب می داند، می فرماد یه عده سرگرم لعبن، ذرهم فی خوضهم یلعبون یا انهم فی شکهم یلعبون و مانند آن. لعب را ایشون تحلیل کردن که اصلش از لعابه، کسی با لعاب دهن اگر تشنه باشد سیراب نمی شود. این تا می رود لعاب دهنش رو جمع بکند در همون فضای لب خوش می شود. کسی با لعاب دهن سیر نشده تا الان، تشنه را نمی شه با لعاب دهن سیر کرد. فرمود این دنیا با همه مقاماتش جز لعاب دهن بیش نیست. تا می رن این رو بگردنن می بینن که یا معذور شدن یا منعزل شدن یا از بین برد. هیچ مقامی از مقامات دنیا آدم رو سیر نمی کند. بنابراین مقام وقتی ارزش داره که در اختیار آدم باشد، نه آدم در اختیار او. متاع همینطور است، مال همینطور است، علم همینطور است. علم جز اون نوری که یغرف الله فی قلب من یشا، اونم همینطور است. هر چه غیر خداست خلاصه لعابه، منتها حالا فرق میکنه. فرمود اینها را قول الله به قرینه تقابل نشون میداد هرچه الله نیست لعاب دیگه. اونها گرفتار زرق و برقن، ما ها مبتلا به یه سلسله مسائل دیگه هستیم. هرچه غیر خدا شد میشه لعاب. ولله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. این درباره منکرین نبوت خاصه. بنابراین گاهی قرآن کریم برهان قائم می کند، گاهی به عنوان جدال احسن جواب می ده. اونها که گفتن رسول نمی تواند بشر باشد، حرفشون در قرآن کریم زیاد نقل شده. گاهی خطاب می کنند، گاهی اصل حرفشون را قرآن نقل بکند که اینها می گویند بشر نمی تواند بر ما حکومت کند، بشر نمی تواند پیامبر باشد، یا صریحاً به انبیاشون میگفتن این انتم الا بشر، یا فرائنه مصر در باریان فرعون میگفتن به این که انؤمنو لبشرین و قوم و هما لنا عابدون، ما به دو بشر که موسی و یکی هارون علیه السلام است ایمان بیاریم، در حالی که قومشون بردگان مایند. اینا میگفتن بشر نمیتواند پیامبر باشد. این شبه در قرآن کریم فراوان است. در سوره مؤمنون آیه 23 به بعد این است درباره نوح و امثال او: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. این بشری است مثل شما، میخواهد بر شما حکومت کنه، چه امتیاز بین او و شماست؟ اگر نبوت حق بود نبی فرشته بود، چون فرشته نیست پس نبوتی در کار نیست. این قیاس استثنایی است. بعد از این قیاس استثنایی نتیجه گرفتن، اونگاه این نتیجه را به صورت اهانت به افترا کردن. اصل قیاس استثنایی اینه که لو کانت رسالت و حقا لکان الرسول ملکا من الملائکه، لکن در رسولو لیسه به ملک فن نبوتو باطله، یا لو کان هازا رسولن لکان ملکا لکن نهو لیسه به ملک فلیسه به رسول. اگر این پیغمبر بود فرشته بود، چون فرشته نیست پس پیغمبر نیست. او تلازمی که بین نبوت و ملک بودن قائل بودن بر اثر افراطی در این مقام، یا تفریط نسبت به انسانیت که انسان را نشناخته بوده. گفتند ولو شاء الله لانزل ملائکه ما سبعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما از نیاکانمون چیزی نشیدیم که یک انسان به صورت پیامبر باشه. اونگاه گفتند این هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتی حین و امثال ذلک. این درباره نوح بود. درباره دیگر انبیا هم همین حرف داشتن. در همین سوره مؤمنون آیه 47 درباره موسی و هارون علیهما السلام این چنین گفته شد: فقالوا، یعنی ترائن و درباریان فرعون، ان نؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون، قبیله اینها بردگان ماین، اینا بشرن مثل ما. در سوره اسراء چند شبهه از شبهات منکرین وحی ذکر شده از آیه 90 به بعد. بعد از اینکه عظمت وحی را و عظمت قرآن را تبیین فرمود که اگر انس و جن جمع بشوند بخواهند مانند این قرآن بیاورند مقدورشون نیست، اونگاه فرمود حرف اونها این است: و قالو لن نؤمن لکه حتی تفجر لنا من الارض ینبوع. این پیشنهاد که باید چشمه های جوشان از زمین به جوشانی که نظیر این شبه در بحث های قبلی گذشت که وطعت به الارض امثال ذلک، در ذیل اون آیه این بحث گذشت: او تکون لکه جنتون من نخیر و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا یه سرمایدار قوی باشی، باغدار ممتاز باشی که از لابلای درخت ها بتوانی نهر به جریان در بیاری، چشمه به جوشانی به مانندیان. این طرز تفکر را فرائن مصر هم داشتن. استدلال فرعون برای حقانیت خودش این بود که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجدی من تحتی، این به صورت قیاس دیگه، یعنی ملک مصر، نه تنها ملک مصر، ملک و سلطنت مصر از آن من است و این انهار هم از تحت قصر من جاری است و هر کس این چنین است مطاع است، پس من مطاعم. این استدلال، چون ملک مصر مار من است، من ملکم و این انهار از زیر قصر من جاری است و هر کس این چنین باشد، هر سرمایدار و مالک و مقتدری که قدرت مالی و نفوذش در منطقه فراوان باشد باید مطاع باشد، پس من مطاعم. این استدلال فرعون بود، الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجدی من تحتی. مشابه اون را در سوره اسراء از همین گروه منکر وحی نقل میکند، او تکور لکه جنتون من نخیر و عنب از خرما و انگور فتفجر الانهار خلالها تفجیر، یا آیات عذابی که ما را به اونها میترسانی نازل کنی، او تسقط از سماء کما زعمت علینا کسفا، این صاعقه های آسمانی تکه تکه بیاد پایین به حیات ما خاتمه بدهد، او تأتی بالله و الملائکه قبیلا، یا خدایی که ما را به الله میخوانی و فرشتگانی که میگویی مدبرات امرن و رابطه فیضن، اونها را بیاری ما ببینی. این همون اسارت حس است، این همون فکر انحصار موجود در ماده است که کل موجود مادی، چون کل مادی موجود، خیال کردن کل موجود مادی، و اگر چیزی مادی نبود موجود نیست، و اگر چیزی قابل احساس نبود موجود نیست. گفتن اگر خدا هست ما باید ببینیم، اگر ملائکه هست ما باید ببینیم. اینم به صورت یک قیاس استثنایی که لو کان الله موجودن و لو کانت الملائکه تو موجودن لرأیناها، زیرا کل موجودن ملموس، کل موجودن مرئی، یا لأحسسناها چون کل موجودن محسوس. همین فکر رائج در مصر اون روز در بین پیروان است که موسی سلام الله علیه هم بود که گفتن که نه نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، تا خدا را روشن ببینیم، چون کل موجودن محسوس. همین حرفی که مارکسیستا میگفتن، همین حرفی که رهبران کمونیستی در شوروی میگفتن که اگر خدا بود ما هم میدیم، این حرف صریح خروشچف ملعون بود که میگفت اگر خدای بود ما هم میدیدیم، این صریح گفته بود. الان هم میگویم که اگر موجود بود ما هم میدیدیم. خیال کردن کل موجوده محسوس. او تأتی بالله و الملائکت قبیلا، این را در سوره فرقان خدای سبحان جواب داد که الله که لا تدرک و الابصار، در جای دیگه جواب داد الله که دیدنی نیست، نه با چشم طبیعت، نه با چشم عالم مثال. تو برزخ هم که نمیشه خدا رو دید، تو قیامت هم که نمیشه خدا رو دید، اون متمثل نیست. ولی در باره فرشته ها چرا؟ این روزی میشود که فرشته ها رو میبینید، فرشته را میشود با چشم برزخی دید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین یقولون هجا محجورا. یه روزی میشه که بالاخره فرشته را میبینید، حال مرد، حالت احتضار که چشم طبیعی بسته میشود و چشم برزخی به مثالی باز میشود، شما فرشتگان را میبینید. اون را در سوره فرقان جواب داد، آیه 21 و 22 سوره فرقان این است که وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا، یا فرشتگان یا الله، یکی بالاخره نازل بشن ما ببینیم. و ما لقد استشعروا فی انفسهم و اتوا عتوا کبیرا. اینو چی میگن؟ مگه خدا دیدنی است؟ ملائکه را میشود دید، اما نه با چشم طبیعت. یوم یرون الملائکه، یه روزی میشود ملائکه را ببینن، اما لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا. یعنی منع ممنوعا، تحجیر کردن یعنی منع کردن، یعنی نگذار انسان بیرون به درون راه پیدا کند. اینا در اون روز احتضار که فرشتگان را میبینن، من هجرا محجورا، یعنی منع ممنوعا، شما یه طرف ما یه طرف، تحجیر کنید. خلاصه محجور یعنی ممنوع. بنابراین فرشتگان با چشمای برزخی دیده می شوند و ذات اقدس اله اصلا قابل رؤیت نیست. اون چه که در سوره اسراء ذکر شده است مجموعه چند شبه است. اونها گفتن او یکون لکه بیتون من زخرف، معلوم می شود گویندگان این اشکالات شبهات یک نفر یا یک گروه خاص نبود، گروه های گوناگون بودن که هر کدام یه شبهه دیگه داشت، یا نه چون اهل افراز تفریطن هر روز یرف زدن، گاه اون اشکال، گاه تفریط، گاه افراز، گاه گفتن چرا شما خانه از طلا نداری، خانه تلاساز نداری، بیت من زخرف نداری، همونطوری که سلاطین دارن، او ترقاف سما، یا بری آسمان و رفتنت هم کافی نیست، ورن نؤمنه لروغیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یه کتاب بیاره که ما ببینیم. این همان است که در سوره انعام جواب داده شد که اگر ما کتاب بیاریم تو کاغذ باشه اینو لمس هم بکنن باز میگن سحر. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، مگر تغییر نظام دست من است؟ من بشرم و رسولم و به اذن الله هر کاری که خدای سبحان دستور بدهد انجام میدن. اما درباره شبهات، قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. رسول باید از جنس مرسل اله باشد تا حجت بر اونها باشد و اسوه اونها باشد. اگر در زمین یه سلسله فرشتگان زندگی می‌کردن، ما هم برای هدایت اونها فرشته نازل می‌کردیم تا این فرشته رسول که رسول است بتواند حجت بر دیگر فرشته‌ها باشد، اسوه دیگر ملائکه باشد. ولی یک فرشته چگونه اسوه بشر می‌شود و بشر بگویم شما به فرشته تأثیر کنید، پرهیز از حرام بکنید، پرهیز از نامحرم بکنید، نترسید در میدانهای جنگ و مانند اون، برای اینکه این رسول شما نمیترسد، این که قابل هدایت نیست، قابل اسوه بودن و قابل حجت بودن نیست. این یه قیاس استثنایی است در برابر اون قیاس استثنایی که اگر در زمین فرشتگان زندگی میکردن، ما میخواستیم برای هدایت فرشتگان رسول ارسال میکردیم، البته فرشته نازل میکردیم. لوکان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اونگاه میپردازن به شبهاتی که در دیگر سور هست، در سوره مؤمنی هست، راجع به این که این چرا غذا میخورد، چرا مثل مردم تو خیابونا راه میرود، اینها که کار یک پیامبر نیست، که این بخشی از اشکارات با آیه سوره رعد که محل بحث است مناسب تر است. در همون سوره مؤمنون آیه 33 به بعد این است: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره. اینا که مبدأ و معاد را نمیپذیرند، توحید و معاد را نمیپذیرند، و اطرفناهم فی الحیات دنیا، یه عده مترفین و مصرفین و متنعمین و سرمایداران برخوردار از مواهب الهیان، میگوین ما هذا الا بشر مثلكم، او هم یه بشریست مثل شما، یأکلوا مما تأکلون و یشربوا مما تشربون، او هم آب می نوشد، او هم غذا می خورد، او چه حکومت و فضیلتی بر شما داره؟ ولئن اتعتم بشرا مثلكم انکم اذن لخاسرون، اگر او را به عنوان رهبری پذیرفتید چون مثل شماست باختید، خسارت دیدید، زیرا مثل خود را بر خود حاکم کردید. و اون وعده هایم که می دهد یا تهدید هایم که می کند معاذ الله افسانه است. ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، او شما رو وعد و وعید میدهد به بهشت و جهنم در قیامت، هیهات هیهات، این حرفا چی؟ هیهات هیهات لما توعدون، قیامتی نیست. این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، جز دنیا چیزی نیست. یه ده میمیرند یه ده زنده میشوند. همین انسان از گهواره تا گور خلاصه میشود ولاغیر، قبلش هم چیزی نبود بعدش هم چیزی نیست. همین است. این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا به ما نحنو به مبعوثین، این هو به الا رجل افترا علی الله کذبا و ما نحنو لهو به مؤمنی. او معاذ الله یه آدمیست دروغ بسته، حرفای را از خود در آورده، میگه وحی است. این اعتقاد به الله برای مشرکین حجاز و امثال اونها کار سهلی بود که ما مر مرارن، اعتقاد به اینکه جهان خالقی دارد اما رب نیست، مسئولیت نمیخواهد، وحی و تکلیف و رسالتی نیست، قیامتی هم نیست که حساب و کتاب باشد. این اعتقاد چون سهل المعون بود و سنیین حجاز قبول داشتند، دیگر بود فرستان قبول داشتند، خیلی از مشکین هم قبول داشتند که لئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. فرقی بین اونها و ملحدین نیست الا در یه امری که اثر عملی ندارد. اثر عملی را از ربوبیت به بعد باید انتظار داشت. اعتقاد به قیامت اثر عملی میاره، اعتقاد به وحی و رسالت اثر عملی میاره، اعتقاد به ربوبیت الله اثر عملی میاره، اما اعتقاد به خالقیت نظام که جهان را کسی هست خالق، خب کی؟ او مگه رب است؟ تدبیر امور مگر به دست اوست تا ما او را بپرستیم؟ بنابراین از ربوبیت به بعد است که اثر عملی دارد. لذا اصرار قرآن کریم در بحث توحید ربوبی به بعد است. توحید ربوبی است، توحید عبادی است و از طرفی هم وحی و رسالت به نبوت است و مسئله معاد. این اصاره اصرارهای قرآن کریم است درباره اصل ذات احدی و درباره اصل اثبات خالق، براهین دارد اما نشنده. در همین سوره مؤمنون چند آیه بعد که جواب را ذکر میکند میفرماید به این که آیه 43 به بعد همین سوره مؤمنون، ثم ارسلنا رسلنا تترا. تترا قبلا گذشت، مثل تقواست، یعنی متواتر، اصلش از وتر است، متواتر مثل اون، تترا مثل تقوا یعنی متواتر که اصلش واقع است. ثم ارسلنا رسلنا تترا یعنی متواتر، ما نگذاشتیم هیچ دوره بشر بی رهبر و راهنما باشه. کلما جاء امتهم رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. اونگاه به دنبال همین جریان موسی و هارون را ذکر میکند که آیش قبلا اشاره شده که گفتن ان نؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. این گذشته از این که به اصل مماثلت اشاره میکند که خود مماثلت به زعم اونها دلیل بطلان ادعاست، از یه طرفی هم میگوید به این که اینها از یه گروه یعنی که اون گروه برده ما هم و اگر کسی باید به مقام برسد باید یه سمتی داشته باشد. اونگاه آیاتی که بیان میکند و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون و امثال ذلک، اینها جدال احسن است. اینها نسبت به اهل کتاب جدال احسن است که ما انبیا را این چنین قرار ندیم که غذا نخورند و زندگی تشکیل ندن. غذا خوردن و زندگی تشکیل دادن مزاحم با اون مقام معنوی نیست. انسان این خصیصه را دارد که میتواند کون جامع باشد، انسان این خصیصه را دارد که میتواند به نوب خود یه عالمی باشد که اساره همه عوالم در اوست. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، در اونجا اونها که مشرکن نسبت به اونها حکمت است. لو کانت الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء. و این نسبت به اهل کتاب هم میتواند حکمت باشه چون تمسک نشده به اینکه ما انبیای قبلا فرستادیم، اونها مثل این شخص انسان بود و مانند آن. این درباره پیشنهادهایی که دادن این حکمت است. پیشنهاد دادن که یا باید زمین را بشکافی او تفجر الانهار خلالها تفجیرا، این نظیر این آیه است، نظیر همون بحثی که در همین آیه سوره رعد دارد که ما کان لرسول ان یاتی بایت الا باذن الله. بنابراین اون چه که در آیه محل بحث یعنی سوره رعد آمده که فرمود ولقد ارسلنا رسلا من قبل که و جعلنا لهم ازواجا و ذریتا، ناظر به آن است که اولا انسان میتواند به رسالت برسد. رسالت مخصوص فرشتگان نیست، اونا یه رسالت دیگر دارن. و ثانیا زن و فرزند داشتن مزاحم با این مقام نیست به مانند آن. بعضی از مفسرین فرمودن به این که و جعلنا لهم ازواجا و ذریه ناظر به جواب مشرکی یا ناظر به جواب یهودی هاست که اینا دور هم جمع می شدن، مردم را فریب می زدن که اگر او واقعا پیامبر است چرا به چند عیال سرگرم کرده خود را. کسی که مشغول اداره 5-6 زندگی یا 8-9 تاست، این دیگه نمی تواند رسول باشد. این بیان در بعضی از تفاسیر اهل سنت هست، در بعضی از تفاسیر خاصه هست. امثال ذلک ظاهرا این بیان و این تفسیر تام نباشه، برای اینکه این سوره مبارکه در مکه نازل شد و در مکه حضرت با هست خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرده بود و لاغیر. اون هم حضرت 25 ساله بود و اون بانو محترمه 40 ساله، با فاصله 15 سال این روته کردن تا اینکه اون زن پیر شد تقریبا، حضرت با او به سر بود. در مدینه برای اسرار و مصالح و حکم تجدید فراش کرد به عنایت الهی. پس اون وقت که جوان بود که با یک تقریبا پیرزن که فاصله سنیش 25 سال بود به سر بود. این آیه در مکه نازل شد، در مکه که این تن جا نداشت که بگن اگر او پیامبر است چرا با چند عیال زندگی میکند، چرا به تشکیل این همه خانواده تندر میداد. امر نساء او را از رسالت باز میدارد. این اون نیست. نه آخه مشرکین که قبول نداشتن انبیاء سابق را، انبیاء سابق را به رسالت قبول نداشتن مشرکین. بل نه، منظور اینه که اهل کتاب که در مکه بودن گرفتاری حضرت نوعا با مشرکین بود. در مکه اهل کتاب کم بودن و اگرم بودن در برابر وحی این چی استادگی نداشتن. مدینه بود که اینا بلوا داشتن. در مکه اینا چند اشکال میکردن، یا میگفتن چرا سرمایدار نیستی، یا میگفتن چرا فرشته نیستی. این آیه را نمیشود گفت به اینکه شبهه یهودی هاست، یهودی ها و اهل کتاب مسیحی ها اینا گفته باشن که اگر او پیامبر بود اینقدر سرگرم تشکیل خانواده نمیشد. این شبهه در مدینه مطرح شد که جواب داده. اما این آیه سوره رعد چون در سوره رعد است و ظاهرا مثل سایر آیات این سوره در مکه نازل شده است، در مکه جای این شبهه نبود تا بگویند که شغله امر النساء عن النبوه. این شبهه فقط در مدینه بود. اون چه در مکه بود اصل ازدواج حضرت و فرزند داشتن بود که او رو قرآن کریم رد کرده. والحمدلله رب العالمین.